بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین. به فضل خداوند منان تفسیر جمله الحمدلله در برنامه‌های گذشته به پایان رسید. از این جلسه صحبت درباره تفسیر و تبیین رب العالمین هست. ابتدا تفسیر کلمه رب و بعد عالمین و بعد رب العالمین. چند تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول، واژه شناسی کلمه رب. کلمه رب از نظر هیئت رب با تشدید سه تا عنوان با او تطبیق می کند. می تونه صفت مشبهه باشه، همونطور که ملاحظه می کنید. می تونه مصدر باشه و می تواند اسم فاعل به معنای راب باشه، یعنی به عنوان راب. این که عرض کردم میتونه همون صفت مشبهه به نظر ما صحیحه و مصدر از باب موالقه میتونه صفت مشبهه باشه، میتواند مصدر باشه از باب مبالغه. و اما اینکه اسم فاعل باشه، این رو تنها مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در کتاب تفسیرشون، یک کتاب تفسیری دارن که احتمال دادن به معنا به اسم فاعل باشه، راب باشه، الفش افتاده شده رب. حالا این هیئت ریشش چیه؟ ریشه رب چی هست؟ ریشه رب، عموم واژه شناسان گفتن ریشه رب ربب است، مضاعف هست، همطور که ملاحظه می فرمایید. ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان، در تفسیر تبیانشون اینجوری گفتن، گفتن اشتق رب من التربیه، رب از تربیت مشتق شده. یقال و رببتهو و ربیتهو به معنا واحد، که ریشش رو ربیه گرفته. گفتن ربیه و ربابه چیه؟ به یک معناست. که این پروردگار که ترجمه میکنن، البته ارزیابی ترجمه ها یه کلمه رب بعداً خدمتتون عرض خواهیم کرد، این مبتنی میتونه باشه بر همین نظر شیخ طوسی، نه بر اصلا بر نظر عموم واژه شناسان. عموم واژه شناسان عرب اون رو مشتق از ربابه دونستن که مضاعف هست نه ناقص. ربیه یا ربابه نیست. حالا آیا میتونیم بگیم ریشه رب رب ربیس یا ربوه ناقص هست؟ میتونیم این همونطور که شیخ طوسی گفتن مشتق از تربیه هست، اون وقت به معنی پروردگار باشه؟ اینجا ظاهرن که همون معنای ربوه، یعنی ریشه ربوه رو ما باید برای رب بیان کنیم. اگر بخوایم بگیم رب از ربیه گرفته شده، اون وقت باید بگیم که رو مبنای اشتقاق کبیر یا اکبر شده، چون رب ربیه رب نمیشه، ربوه رب نمیشه اسم صفت مشبهش یا خدمتتون عرض کنم که مصدرش. اشتقاق کبیر یا که اشتقاق اکبر چیه؟ این رو لابد در نحو خوندین که تعاریف مختلفی داره. به هر حال اجمالش این است که در اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر اون حروف مبدأ لازم نیست در مشتق باشه. مثلا این که میگیم در اشتقاق صغیر مثل ضربه از ضربه، هر سه تا حرف ضرب در چی هست؟ در ضربه هست. ولی کن در اشتقاق کبیر مطابق بعضی از تعریف ها لازم نیستش که اون اس، اون مبادی، اون سه حرف در اینجا باشه. مثل جبزه میگن از جذبه است، در حروف متحدن جی جیم به ذ، جبزه با جذبه، این دوتا یکی هست ولی چند ترتیبشون فرق کرده. جذبه اول ذ هست بعد به، در جبزه اول به هست بعد ذ. ولی در اشتقاق اکبر اینه که اصلا حروف هم لازم نیست با هم دیگه هماهنگ باشن، اکثر حروف هماهنگ باشن با هم دیگه کافی هستش. مثل نعق و نحق، نعق نعیق با نحیق نحق، اون حس میگه نعق از نحق مشتق شده، با اینکه اصلا در نعق کلمه هی حوز وجود نداره. اینو میگن اشتقاق اکبر، البته رو بعضی از تعاریف. حالا اینجا اگر بخوایم بگیم حرف شیخ طوسی رو بگیم که میگیم ناقص بوده از تربیت هست، باید بگیم اینجا از باب اشتقاق اکبر یا از باب اشتقاق کبیر، حالا به اختلاف تعاریفی که داره، باز بگیم که از باب اشتقاق کبیر یا اکبر هستش. خب حالا معنای این رب چیه؟ واژه شناسی. حالا قبل از اینکه کاربردهای قرآنی و معانی رب در قرآن رو خدمتتون عرض بکنیم، رب از نظر لغوی، از نظر واژه شناسان به چه معناست؟ ابن فارس که یکی از معروفترین لغت شناسان عرب هست که ریشه لغت‌ها رو خوب تبیین و تفسیر کرده در کتاب مقاییس اللغه، ایشون سه تا اصل برای کلمه رب ذکر کرده. این سه تا اصل رو حالا فارسیش رو ملاحظه می‌فرمایید. ماده رب از نظر مبنا مبتنی بر سه اصله. ایشون میفرماید الاول، اصل اول الرا والبا یدل على اصول ر و ب و ر و ب مضاعف، دلالت بر چند تا اصل میکنه. فل اول و اصلاح الشیء والقيام علی، معنای اول سامان دادن به چیزی و پرداختن به امور اون، این معنای اول ریشه رب هست. اگر چیزی سامان داده بشه، ساماندهی بشه و به امور او پرداخته بشه، این به معنای رب. و بعدشون میگه فرب و المالک و الخالق و صاحب و رب المصلح الشیء. روی معنای اول اینجوری میشه، مالک یکی از کسانی است که چیه؟ سامان میده مملوک امور خود، مملوک خودش رو میپردازه به امور مملوک خودش. خالق کسی که چیزی رو خلق میکنه به امور مخلوق خودش رسیدگی میکنه، ساماندهی میکنه. صاحب کسی که صاحب چیزی هست در واقع سامان میده امور مربوط به خودش رو و رسیدگی میکنه، میپردازه به اون امور. و رب المصلح للشیء، به کسی که اصلاح کننده است، اصلاحگره. اصلاح به معنی همون سامان دادنه. این رب اطلاق میشه، این معنای اوله. و الاصل الاخر، اصل دوم، ملازمت و ایستادگی. تعبیرشون اینه، لزوم الشیء و الاقام علیه و هو المناسب للاصل الاول. ملازمت و ایستادگی بر چیزی. اگر کسی ملازم چیز دیگری باشد، قیام بر امور چیزی کند، این به او رب گفته می شود، که می فرماید و هو المناسب للاصل الاول، که این ملازمت و ایستادگی بر امور چیزی، این تناسب داره با همون معنای اول که سامان دادن به امور چیزی باشه. و الاصل الثالث ذم الشیء للشیء. اصل سوم، همراهی چیزی با چیز دیگر. اگر چیزی با چیز دیگری همراهی کند، این رو رب او اصلاح میکند. و هو ایزن مناسبون لما قبله. میگه این معنای سوم هم با همون معنای اوله که گفتیم سامان دادن به چیزی تناسب داره. و متا اون امن نظر کان الباب کلهو قیاسن واحدا. اگه دقت میفرماید بکنید، میبینید که همه از همه این معانی به هم معانی اول بر معنای اول بر میگرده. یعنی معنای دوم در دل معنای اول هست، معنای سوم هم در دل معنای اول هست. یعنی کسی که سامان میده به امور چیزی، برای سامان دادن به امور چیزی هم باید ملازمت با او داشته باشه، هم باید همراهی کند با اون چیزی. کسی که رب الدار، کسی که میگه رب خانه است، مالک خانه است، هم سامان میده امور او رو، هم ملازم خانه است، هم همراه خانه است، یعنی از خانه جدا نمیشود، همراهی داره با او. خب پس به نظر ابن فارس، سامان دادن امور مربوط به چیزی با ملازمت و از ملازمت و همراهی آن جدا نیست، یعنی از معنای دوم و سوم جدا نیست. به تعبیر دیگر، از نظر این لغتشناس، از نظر ابن فارس، اصلی ترین معنای رب همون معنای اوله که ملاحظه میکنید، سامان دادن به چیزی و پرداختن به امور او، اصلاح و شیء و قیام علیه. و معنای دوم و سوم در واقع به همون معنای اول برمیگرده و با همون معنای اول تناسب داره. خب این معنایی هستش که آقای ابن فارس از رب ارائه کرده. مرحوم شیخ صدوق جناب ابن باوه که شخصیت بزرگی است در حدیث و حدیث شناسی، شیخ المحدثین هست که همین در شهر ری مدفون هست این شخصیت بزرگوار، ایشون یه معنای دیگری برای رب داره. شون در کتاب توحید صفحه 103، شون در باب اسماء الله، نام‌های خدا، ایشون در تبیین صفت رب می‌فرماید کلمه رب به معنای مالک. ابن فارس سه تا اصل برای رب بیان می‌کرد، ولی ایشون میگه اصلا رب به معنای مالک. نمونه قرآنی میاره، مثل ارجع الی ربک. ارجع الی ربک اینجا به رب خودت مراجعه کن، یعنی به مالک خودت رو مراجعه بکن. ارجع یعنی ارجع الی ربک، یعنی ارجع الی سیدک و ملیکک، به آقای خودت، به مالک خودت رجوع کن. متن عبارت شیخ صدوق این است: الرب معناه المالک و کل من ملک شیئا فهو ربه. رب به معنای مالک است، هر کس که مالک چیزی باشد رب او هست. و منه قوله تعالی، و از همین باب از سخن خدا عزوجل، ارجع الی ربک در سوره یوسف آیه 50، ای الی سیدک و ملیکک. حالا انشاءالله ادامه بحث میمونه برای برنامه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.